راست بازار، حامی کسب و کار خرد و خانگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سید علیرضا عبداللهی هستم از کانال راست بازار. تو این پادکست قصد داریم که آموزش‌های مربوط به حضور یک تولید کننده در نمایشگاه و اقداماتی که یک تولید کننده خرد و خانگی، یک صاحب کسب و کار خرد و خانگی باید در حین حضور در نمایشگاه انجام بده با شما صحبت کنیم. توی چند تا پادکست قبلی که مربوط به نمایشگاه بود در مورد اقدامات قبل از حضور در نمایشگاه، آماده سازی در چه نمایشگاهی شرکت کنیم و مسائل مربوط به اینا صحبت کردیم. تو این پادکست هم قصد داریم در مورد اقداماتی که در حین حضور یک تولید کننده در نمایشگاه باید انجام بدن صحبت کنیم. طبق روال آقای دکتر میرمهیار میرصالح پور، رئیس هیئت مدیره شرکت یاسمین پارس، و آقای عزیزیان، مدیر واحد صادرات شرکت یاسمین پارس، همراهی میکنن ما رو. امیدوارم که این پادکست برای شما مفید باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه هم در مورد اقدامات حین برگزاری نمایشگاه ما مخواهیم صحبت بکنیم. به نظر میرسه که ما قبل از هر کاری باید ابتدا ببینیم که مشتریان و بازدید کنندگان ما چه کسانی هستن. این بسیار بسیار مهمه در نحوه برخورد ما در نمایشگاه. عمده نمایشگاه های ما مشتریان و بازدید کنندگان شامل یک پکی هستن، شامل یک مجموعه هستن که شامل بازرگانان، افراد جویای کار، کارمندان و خانواده هاشون، مشاوران، رقبای ما، خبرنگاران جراید، حتی اگه شده مثلا نمایشگاه های محلیش مثلا خبرنگاران در سطح محلی، مؤسسات پژوهشی، افراد بی هدف، دانشجویان، مشتریان قدیمی، مشتریان احتمالی، مشتریان جدید، تأمین کنندگان قدیمی، متقاضیان فروش و تأمین مواد و ویزیتورهای تبلیغاتی. اینها تمام پک مشتریان هستن در نمایشگاه ها. نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که همینطوری که در این قسمت ما نام بردیم از مشتریان و بازدید کنندگان نمایشگاهی و تنوع این بازدید کنندگان رو دیدیم، باید این رو بدونیم که تمام این پک لزوماً مشتریان ما نیستن. اینها امکان داره که بازدید کننده غرفه های ما باشن اما مشتریان ما نیستن. در این دستبندی ها ما یک سری مشتریانی رو باید به عنوان مشتریان هدف در واقع انتخاب کنیم و در مرحله اول متوجه بشیم که نیازشون چیه و توانایی ما در رفع اون نیاز چطوره. ما چه کالاها و خدماتی رو قرار اونجا ارائه کنیم، چه کسی قرار از ما بخره و چه وقتی مشتری به ما سفارش میده و چگونه مشتری از محصول ما رضایت پیدا میکنه. وقتی که اینها رو متوجه شدیم، یعنی در مرحله اول ما مشتریان و بازدیدکنندگان خودمون رو شناختیم و براشون برنامه ریزی کردیم که در نهایت اینها بخشی از اینها به عنوان مشتریان هدف ما قرار بگیرن، اقدامات حین برگزاری نمایشگاه ما مشخص میشه. یعنی هیچ کدوم اینها همین جوری باری به هر جهت نمیتونه انجام بشه. ما این رو که این در واقع پادکست ها رو برای تولید کنندگان خرد و خانگی داریم ایجاد میکنیم، هدفمون اینه که تولید کنندگان خرد و خانگی متوجه باشن که قراره به چی شکلی برای کار خودشون برنامه ریزی کنن و اگر تا الان توی نمایشگاه‌ها به این موضوعات تفکر و فکر و اینها انجام نمیدادن، الان بدونن که ما باید برای این کار و اقدامات حین برگزاری خودمون برنامه ریزی داشته باشیم. یکی از نکات مهمی که از این دو نکته که مشتریان ما چه کسانی هستن و از اینها کدوم مشتریان هدف ما هستن چی در میاد؟ این در میاد که ما چطور باید با این مراجعین رفتار کنیم. این خیلی خیلی مهم. اولین نکته ای که در برخورد با مراجعین در روز نمایشگاه ما داریم اینه که شناسایی کنیم ببینیم این کدوم یکی از اون دسته های مشتریانه. آیا این اومده محصول ما رو بخره؟ این اومده مکمل محصول ما باشه؟ مثلا فرض کنیم یک فرد بسته‌بندی کننده اومده از غرفه ما بازدید کرده و راغب شده که با ما صحبت کنه. خب این نیومده محصول ما رو بخره، این اومده کمک کنه مکمل محصول ما باشه. آیا این جزء دستاوردهای نمایشگاهی ما هست یا نه؟ ما توی جلسات اول و دوم همین پادکست های یک و دوی در زمین نمایشگاه اینو صحبت کردیم که این هم حتما یکی از دستاوردهای نمایشگاهی ما هست و یه دستاورد بسیار بسیار مهمیه. چرا؟ چون داره به زنجیره تولید ما رو در واقع تکمیل میکنه. ولی نحوه برخورد ما با این در واقع فرد، با کسی که میخواد بیاد محصول ما رو بخره یا با کسی که میخواد بیاد نهاده در اختیار ما قرار بده، اینها متفاوته. ما میخوایم که در این بخش در واقع اقدامات هین یکی از نکاتی رو که بگیم باید تولید کنندگان بدونن اینه که حتما بدونن که با چه تنوعی از بازدید کنندگان در واقع مواجه هستن و برای هر کدوم از اینها هم یک برنامه‌ای داشته باشن و همه رو هم به یک چشم نبینن، چون همه رو به یک چشم دیدن باعث از دست دادن بسیاری از این در واقع کمک کنندگان و بازدید کنندگان میشه. و ما تو جلسات قبل هم گفتیم که اگر قراره که این 100 واحد امتیاز از حضورش در نمایشگاه بگیره، متاسفانه فقط 20 واحدش که فروشه رو این به دست میاره، در صورتی که وقتی که در اون نمایشگاه حضور داره اگر بتونه حین برگزاری نمایشگاه اقدامات مناسب خودش رو انجام بده، میتونه به 100% اون پتانسیلی که اون در واقع نمایشگاه داره برسه. حالا این فعلا یه چیز عمومی بود که گفتیم، اگر نکاتی دارید بگید.
قطعا که همونجور که شما فهمیدین در واقع هدف گذاری و نوع عملکرد توی نمایشگاه متناسب با اون اهداف فرد شرکت کننده تو نمایشگاهه و اینکه چه جامعه هدفی رو انتخاب میکنه میتونه روی این عملکرد تاثیر بذاره، روی استراتژی حضورش تاثیر بذاره، اینکه چطوری با مخاطبینش ارتباط برقرار کنه میتونه تاثیر بذاره. ولی خب یه سری از چیزا عمومی و بیس دیگه، مثلا اینکه هر فردی که توی نمایشگاه در واقع شرکت میکنه باید اون حسن خلق رو، انرژی رو، نحوه ارتباط گیری با افراد رو خارج از جامعه هدف بودنش همواره داشته باشه. یعنی گاهن دیده میشه توی نمایشگاه طرف توی غرفه خودش میشینه منتظره که مشتری یا یک فردی بیاد بهش رجوع کنه و شروع کنه به صحبت کردن، که این در واقع اون نتیجه مطلوب قطعا بعد اون نمایشگاه حاصل نمیشه. افراد باید اون فرد تاثیرگذار نفر اول باید همیشه تو صحنه باشه، همیشه لبخند به لب باشه، جامعه مخاطبینی رو که روش برنامه‌ریزی کرده رو شناسایی کنه. حالا این جامعه مخاطبین میتونه ارتباط گیری با همون صنایع مکمل باشه، یعنی یک نفر میره اونجا در ارتباط با بسته‌بندی مثلا ارتباط میگیره، یک نفر میره با چشم‌انداز دستیابی به یک بازار و فروش عمده ورود پیدا میکنه. بسته به شناسایی افراد خب طبیعتاً ارتباط گیریش با اون جامعه هدفش متفاوت خواهد بود، اما یک سری از در واقع بحث ها رو باید به عنوان بیس کار و کارهای عمومی در نظر بگیره که این نحوه حضور در نمایشگاه رو تقریبا برای همه از یه حدی یکسان میکنه. تفاوت و تغییر توی حضور متناسب با اون نمایشگاه، عنوان نمایشگاه و هدفی که توی نمایشگاه دنبال میشه میده که شما فرمودین صورت میگیره.
به نظر منم مهمترین عاملی که باعث میشه حالا بازدید کنندگان به خریداران و همکاران برای یک غرفه‌دار، یک حالا تولید کننده تبدیل بشن، طرز گفتار و رفتار یک غرفه‌داره که در یک کلام شخصیت اون غرفه‌دار اون تولید کننده میشه. چون بازدید کنندگان شخصیت یک غرفه‌دار رو مساوی با کیفیت محصولاتش میدونن و تو نمایشگاه هم بیشتر فضا به این سمت میره که ارائه دهندگان اکثرا به معرفی محصولات خودشون میپرزن تا اینکه بخوان مستقیم کالا و خدمات خودشون رو بفروشن. به نظر من تو نمایشگاه اگر اون غرفه‌دار مستقیم بخواد با اون مخاطبان ارتباط برقرار کنه، مستقیم نباید سریع جملاتی بره، مثل اینکه چه سوالی داری، کدام محصول ما رو میخواین بخرین. بیشتر باید ارتباط برقرار کنه، اجازه بده که اون حالا بازدید کننده آشنا بشه با فضا، با اون محصولی که اون تولید کننده داره و مجموعه سوالاتی رو بپرسه که بسیار مفید هستن. مثلا میتونه سوال بپرسه که قبلا با مجموعه ما آشنایت داشتید، محصول ما رو خریدین، یا سوالاتی بپرسه که در چه زمینه‌ای فعالیت دارید. این گونه حالا آداب معاشرت هستش که حالا بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم.
من یادمه که یه زمانی توی نمایشگاه‌ها که حالا روی این حوزه بیشتر ما مطالعه می‌کردیم، استادمون میگفتش که برخی از این تولید کنندگان وقتی که کنار، مخصوصاً این برای خرده خانگیه، مخصوصاً برای اینکه واقعاً جای آموزش این کارو ندیدن، میگفت نیاین مثل یک کالا کنار کالاتون قرار بگیرید. اون اکتیو بودن مهمترین آیتمیه که در واقع بازدید کنندگان به سمت شما جذب میشن وقتی شما اکتیو هستین. ولی اگر شما با موبایل خودتون دارید کنار اون مشروع به خودتون دارید کار میکنید و منتظر یک بازدید کننده بیاد به شما مراجعه بکنه، خب قطعاً این اتفاق خیلی سخت‌تر میفته، یا میتونیم بگیم با درصد جذب کمتر این اتفاق میفته. بریم روی بحثی که عرض کردم که چگونگی معرفی کالا یا خدمتم. ما بهترین در واقع در نمایشگاه بهترین راهکار ما قرار دادن کالا در قفسه یا ویترینه، یا تهیه و ارائه کاتالوگ و بروشور و سایر در واقع متریال تجسمیه، یا تهیه نمایش فیلم ویدئویی در محل و غرفه است. ما جلسه پیش هم در این زمینه مفصل صحبت کردیم که به چه چیزهایی باید توجه بکنیم، اما نکته‌ای که ما امروز می‌خوایم بهش در واقع بپردازیم اینه که روش نمایش ما هر چی که هست باید بتونه تفاوت و تمایز محصول ما رو با محصولات دیگه نمایش بده. چرا؟ چون تمایزه که باعث میشه که اون بازدید کننده یا اون مصرف کننده رغبت پیدا بکنه که بیاد اول اطلاعاتش رو در مورد محصول ما بیشتر کنه، حتی محصول ما رو تست کنه و حتی در نهایت منجر به خریدش بشه. پس کاری که ما باید بکنیم اینه، ما یک از زمانی که مراجعه کننده به سمت غرفه ما میاد، ما در حد ثانیه فرصت داریم که اون رو راغب بکنیم به سمت اینکه این اطلاعاتش رو بیشتر بکنه در مورد محصول ما، یا حتی محصول ما رو تست کنه. لذا سریع باید بریم به سراغ اینکه ما بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان، البته با ترفندهایی که آداب و معاشرت و اینها از بین نره ها، اونها را داشته باشیم، اما بعد از اون سلام و احوال پرسی و اینها ما بریم به سمت اینکه اون تمایز رو بسیار بولد کنیم، براش بگیم حالا این تمایز اگر در کالای ما قابل دیدن هست، خب ما همونجا بهش نشون میدیم. اگر قابلیت دیدن نداره، اگر در غرفه ما ویدئوی، تصویری، تلویزیونی وجود داره که ما بتوانیم مثلا تفاوت در مراحل تولید ما بتونیم رو نمایش بدیم، اگر هم نیست من این رو هم پیشنهاد میکنم که از طریق گوشیمون این کار رو بکنیم، ویدئوی رو که توی گوشیم برای خود نمایشگاه آماده بکنیم و اون رو در به اون فرد مراجعه کننده خودمون نشون بدیم. چند تا نکته رو هم حتما مد نظر قرار بدیم. یک، نمایشگاه رو ما با فروشگاه اشتباه نگیریم. قرار نیست از یک کالای هزار تا رو ما اونجا در واقع داشته باشیم و غرفه رو شلوغ کنیم و ما باید اگر میتونیم یک کالا دو از یک کالایی تنوع داریم تنوعش رو قرار بدیم یا نه تعداد کمی که غرفه رو خیلی شلوغ نکنه و جلوی در واقع زاویه دید مشتری رو نگیره، به اندازه‌ای که مخل در دیدش نباشه اونجا کالا رو قرار بدیم. نمایش به گونه‌ای باید باشه که کیفیت رو ما بتونیم نمایش بدیم. میگم اگر قابلیت نداره اونجا که کیفیت رو نمایش بدیم، ما خودمون با سخنی که کنار کالا قرار میدیم و در موردش صحبت میکنیم یا ویدئویی که پخش میکنیم یا اون خواصی رو که روی کاتالوگ یا بروشور نوشتیم، به محضی که نظر اون مراجعه کننده جذب شد و به سمت غرفه معامل ما باید بریم و در فرصت کم ولی با یک ترفندهایی که من تو جلسه پیشم عرض کردم، بسیاری از این ترفندها واقعا ذاتیه، یه بخشش هم اکتسابی، یه بخشش هم باید تو خودمون تقویت بکنیم که به این سمت ما بریم و اون کیفیت رو نمایش بدیم. اگر ما میخواهیم مخصوصا این برای خورده خانگی که اگر ما میخواهیم خلوص کار خودمون رو نشون بدیم، اگر اجازه داریم اون دستگاه مثلا فرض کنیم که برای ادویه‌جات هست یا اون دستگاهی که برای عرقی‌جات هست، اگر اجازه میدن اونجا بیاریم، اون خودش یک بار روانی بسیار مثبتی رو برای بازدید کنندگان ما ایجاد میکنه که به کیفیت ما بیش از پیش پی ببرن و در چینش و نمایش خدمات خودمون، این رو من به جد برای تولید کنندگان و خورده خانگی میگم که حتما از افراد کاربلد استفاده کنن. اگر افراد کاربلد ندارن که معمولا تو خورده خانگی اینطوری هست، از مشاوره های این حوزه استفاده کنن. مثلا فرض کنیم یکی از این مشاوره ها همین پادکسته که میتونه بهشون کمک بکنه و یا به سامانه ما مثلا توی راست بازار مراجعه کنن و هر چیزی که در زمینه نمایشگاهی هست روی بخونن، ببینن، گوش بدن و اینها مطمئن باشن که روی درآمدزایی اینها بسیار تاثیر داره.
من حالا در ادامه صحبت شما یه مسئله رو بگم که اگر بخوایم از بین منافعی که یک نمایشگاه میتونه برای تولید کننده یک کسب و کار حالا داشته باشه داخل نمایشگاه، گرفتن اطلاعات تماس علاقمندان و نیازمندان به محصولات یک غرفه‌دار یک تولید کننده است. حالا این اطلاعات تماس میتونه شامل ایمیلشون باشه، شماره تلفنشون باشه، اطلاعاتی از اون حوزه کسب و کارشون باشه. حالا احتمال داره اون بازدید کننده خودش یک کسب و کار جانبی داشته باشه، با کسب و کاری که یک تولید کننده بهش ارائه میده بخواد کامل شه و در اقدامات بعدی میتونن که با پیشنهاداتی که از طریق این اطلاعات تماسی که گرفتن بتونن این مشتریان رو به این بازدید کننده ها رو به مشتریان بالفعل خودشون تبدیل کنن. حالا از بحث دیجیتال مارکتینگ اگه بخوایم نگاه کنیم، از این منظر بخوایم نگاه کنیم، ما میتونیم که با دریافت شماره تماس اینها یا ایمیل اینها، ما میتونیم با این یک پنل پیامکی تهیه کنن و با استفاده از این پنل پیامکی اطلاعات کاریمونو برای این بازدید کننده ها بفرستیم. میتونه این مثلا توی ماه انجام بشه، میتونه حالا قبل از حضور نمایشگاه برای نمایشگاه بعدی انجام بشه. اینا همه کارهاییه که میتونیم ما یک سری مشتریان و مشتریان یک سری بازدید کنندگان و بازدید کنندگان همیشگی خودمون قرار بدیم. حالا در مورد گرفتن اطلاعات تماس، حالا طبق اون چیزی که تجربه هستش و تو نمایشگاه خورد خانگی ما دیدیم، این اطلاعات نباید تو اول کار باشه، چون بازدید کننده معمولا مقاومت نشون میده و بهتره که بیشتر یک تولید کننده بتونه جنسش رو معرفی کنه و بتونه راهنمایی کنه و بعد یک ارتباط دوستانه بگیره که بتونه این اطلاعات تماس رو از این بازدید کننده ها بگیره و این تبدیل به یک بانک اطلاعاتی برای خودش میشه.
البته این نکته ای من اینجا بگم، نگاه کنید مثلا اگر این تولید کننده بتونه برای خودش یک شبکه اینستاگرامی طراحی بکنه، میتونه به راحتی تولید کنندگانی که میان اونجا بازدید میکنن و بگه که مثلا این تولیدات جدید خودمون رو یا تخفیفات ویژه خودمون رو، همون بحث تمایز است دیگه، اون تمایز رو بگه که من توی اون شبکه دیجیتالی میذارم و این تمایز باید به نحوی باشه که مشتری رو متقاعد کنه که بره توی شبکه اینستاگرامی این فرد عضو بشه. من مثالش رو بزنم باز چون دوست دارم که برای تولید کنندگان ما اینا ملموس باشه. مثلا فرض کنیم یک فردی حلوای خانگی تولید میکنه و میاد میگه که من حلوای خانگی خودم رو روزهای مثلا پنجشنبه تولید میکنم و روزهای پنجشنبه هم مثلا یک لایوی رو از مراحل تولید خودم در شبکه اینستاگرامی من خودم میگذارم. خب این باعث میشه که تولید کنم مردم راغب بشن برن ببینن اول این مراحل تولیدش چطوره و یکی این که از چه موادی داره استفاده میکنه، چقدر بهداشت رو رعایت میکنه. خب قاعدتاً چون میدونن که محصولات خانگی از سلامت بهتری برخوردارن چون بدون مواد نگهدارنده هستن، قاعدتاً اینو ترجیح میدن. اما چون اونها رو نمیبینن، تولید کننده با هم میتونه اینطوری مشتریان خودش رو وفادار نگه داره و هم میتونه که خدماتی رو که داره به خوبی انجام میده به خوبی هم نمایش بده و اون کیفیت کاری رو که شاید نمیتونه تو نمایشگاه نمایش بده، بیاد از این طریق افراد رو جذب کنه و از طریق شبکه‌های مجازی بتونه این نمایش رو در واقع با ارائه این نمایش کالایی بتونه که اون بازخورد مناسب خودش رو از کالا بگیره. یعنی این هم یک نکته بسیار بسیار مثبتیه که باید تولید کننده داشته باشه. من همینجا یه چیزی بگم، نگاه کنید ما یه مثالی میزنیم، تولید کنندگان مختلف میان اینو نگاه میکنن، گوش میدن، دارن الان این تولید کنندگانی که دارن گوش میدن امکان داره که در تولیدات متفاوت باشن و با یک مثالی که ما میزنیم نتونن ارتباط برقرار کنن، مثلا کارشون متفاوت باشه. لذا من اینجا این رو میخوام بهشون بگم که شما حتما از یک نمایشگاه حتما 3 کار رو انجام بدید در زمینه تحقیقات بازارتون که متوجه بشید اصلا رسانه شما چیه. من توی یه جلسه گفتم رسانه ما حتما اینستاگرام نیست، حتما تلگرام نیست. ما مثالهای ما موردیه که حالا مثلا به توی یه جای تلگرام و یه جای اینستاگرام و اینها، ولی اینها باید برن اولین کاری که بکنن یعنی اول ببینن رقبای خودشون رو بشناسن و در این رقبا توی این شناسایی رقبای خودشون میتونن بسترهای مناسب تبلیغاتی خودشون رو هم بشناسن. این خیلی مهمه و این بحث تحقیقات بازاریابی رو من پیشنهاد میکنم یکی از اقدامات بسیار بسیار مهم در حین برگزاری نمایشگاهه که توش 3 اتفاق باید بیفته: 1. ارزیابی محصولات رقیب، 2. ارزیابی بسته‌بندی و 3. قیمت. این 3 را حتما تولید کننده در زمانی که نمایشگاه خلوته میتونه بره از کل نمایشگاه، باید، نه میتونه، باید بره بازدید بکنه و حتما آسیب شناسی محصولات فعلی خودش رو انجام بده و رقبای خودش رو بسنجه که ببینه به چه شکلی دارن کار میکنن. این حتما یکی از اقدامات حین برگزاری باید باشه.
چند تا موضوع رو دکتر من خبران شما عرض کنم. یعنی که در واقع این تمایزی که شما میفرمایین توی محصولات مختلف متفاوت کاملا درسته، اما بعضی از این تولید کنندگان و افرادی که بالاخره دارن این پادکست رو گوش میدن فقط فروشنده، یعنی توی یک نمایشگاهی میرن و با دیدگاه فروش میرن، حالا اینها اون بچه تمایز شد به اون صورتی که شما مده نظرتونه از این کلام برداشت نکنن که بچه تمایز چیه. بچه تمایز توی محصولات خردخانگی همون سلامت کاریه که شما فرمودین، یعنی بولد کردن، ارائه دادن نحوه تولید محصول، یا اینکه مثلا یک صنایع دستیه یا حالا هر محصولی که تولید میشه در قالب خردخانگی خب قطعاً یه تمایزی نسبت به تولیدات صنعتی داره. در واقع اون ویژگی دوست داشتنی تولید خانگی یا تولید غیر صنعتی است که مخاطبین رو جذب میکنه و روی همین مانور هم بدن فکر کنم کافی باشه و اون نتایجی رو که شما میفرمایید رو تقریبا حاصل میشه.
سه عاملی که باید تولید کنندگان تو امان با بهش توجه بکنن، نور، صدا و عطر فضا هست که من واقعا اینجا میخوام از تولید کنندگان خصوصا خردخانگی در فضای نمایشگاهی به این سه آیتم توجهی ویژه بکنن. بهتری که در غرفه هاشون از نور غیر مستقیم استفاده کنن و شدت نور در ساعات مختلف روز تغییر کنه. به این مفهوم نیست که حالا شدت نور رو کم و زیاد کنن، اما مثال میگم اگر در روز یک لامپ روشن هستش، در شب سعی کنن که دو لامپ روشن کنن و سعی کنن بنا به نوع محصولشون از نور استفاده کنن. برای مثال لامپ هالوژن رو برای اشیای بزرگ مثل فرش، تابلو فرش و اینا استفاده کنن، از لامپ های تنگستن برای لوازم چوبی و سفال استفاده کنن و برای نور مهتابی برای سطوح ناصاف و غیر مسطح استفاده کنن و سعی کنن که توجه داشته باشند به آیتم نور، چون نور باعث میشه که مصرف کننده و کسانی که حالا خریدار محصولات ما هستن و میخوان بیان از غرفه ما یا بازدید کننده غرفه ما هستن اونها رو جذب میکنه. پس از جذب دو آیتم تو اون مصرف کننده رو در واقع در غرفه ما نگهش میداره و مدت و تایم ماندن اون فرد بازدید کننده در غرفه ما رو زیاد میکنه. یکی عطر اون فضا هستش که سعی کنن که از یک عطرهای ملایم و یا عودهایی رو استفاده کنن که عام پسند هستش و بحث دیگه هم بحث صدا هستش که حتی المقدور از بخش آهنگ بسیار ملایم و آرام بخش استفاده کنن، حتی رو صوت خودشون در زمان مکالمه با ارباب رجوع حتما بهش توجه کنن، روش تسلط داشته باشن و با یک صدای ملایم ازش استفاده کنن و با اون فرد با یک صدای ملایم صحبت کنن و تن معدود تنظیم مسیر گردش رو با علائمی که در غرفه ایجاد میکنن. فرض میکنیم یک کانتری رو اینها در وسط غرفه قرار دادن، یک تابلوی بزنن که ورودی به غرفه، اگر داخل غرفه رو امکان بازدید برای در واقع بازدید کنندگان میخوان فراهم بکنن، حتما با یک علائمی نشون بدن که تمام بازدید کننده از یک طرف غرفه وارد بشن و از طرف دیگه خارج بشن. این رو با علائم میتونن راحت نشون بدن، اگرم که نیست که این قسمت در واقع خب براشون وجود نداره. پس ما نکته خیلی مهمی که در این بخش هم باید بهش بپردازیم، اولا که نسبت به این سایتم که عرض کردم نور، صدا و عطر فضا بی تفاوت نباشیم، و نکته دومی که وجود داره اینه که نور قراره که جذب بکنه مخاطب رو و صدا و عطر فضا قراره که مخاطب رو در غرفه ما مدتش رو که این در غرفه ما فرد در واقع بماند رو زیاد میکنه. پس به این آیتم ها حتما توجه باشن و بی تفاوت نباشن.
خب دوستان، یکی دیگه از پادکست های آموزشی نمایشگاه ویژه کسب و کارهای خرد و خانگی به اتمام رسید. حتما ما رو دنبال کنید از طریق شبکه تلگرامی، از طریق صفحه اینستاگرام ما با آدرس rastbazar.ir و از آموزش های ما و از خدماتی که سامانه راست بازار در اختیار شما قرار میده حتما استفاده کنید و بهره مند بشید.
راست بازار، حامی کسب و کار خرد و خانگی.